بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. بحثمون درباره عمومیت مکانی نبوت بود از منظر قرآن کریم. دو دسته آیات رو عرض کردیم که در این باره داریم که میتوان نسبت به این بحث به این دو دسته از آیات رجوع کرد و تصمیم گرفت. یک دسته آیاتی که نبوت را در رابطه با قریه و قرا مطرح کرده که آیاتش را خوندیم. اولین آیه این بود که ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، سوره فرقان آیه 51. این آیه مدلولش این است که خداوند متعال مبعوث کردن پیامبر برای هر قریه ای را اراده نفرموده. پس این که بگوییم هر قریه ای، یعنی هر مکانی که جمعی از مردم بودن، مشمول عمومیت نبوت، نه، اینجوری نبوده، در هر قریه نبوده. پس چطور بوده؟ آیه 59 قصص ای را توضیح میده. به این صورت بوده است که در ام القرا پیامبری مبعوث می شده و مردمان دیگری را که مرتبط بودند با اون حالا ام القرا اون مکان، اونها را هم هدایت می کرده. و ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا. این آیه این را بیان می فرماید. و همچنین درباره پیامبر اکرم و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها. این محصل آیات مربوط به دسته اول که راجع به قریه و قرا هست. محصلش به هر حال اینه که همه انسان ها مقصود به بعثت و تبلیغ نبوی و هدایت پیامبرانه بودند، اما نه این که برای هر جمعیتی مجزا پیغمبری مبعوث شده باشه، بلکه پیامبران الهی به این صورت مبعوث شدن که در یک منطقه خدا پیغمبری را مبعوث فرموده و اون مأمور بوده که پیامهای الهی را به مردمان پیرامون اون منطقه برساند. حالا سعه و زیغ این منطقه پیرامونی متفاوته. اینو ما راجع به همه انبیا نمیتونیم قضاوت کنیم. معیارش این هست که هرگاه دلیل داشته باشیم که یک پیامبری که مبعوث شده است للناس جمیعاً بوده، یعنی نبوت ایشان و شریعت ایشان جهان شمول بوده است، این معنیش این است که او هر جا که مبعوث شده، حالا اون نقطه مبعوث شدنش هر جا بوده، گستره و شعاع تبلیغ او و دعوت او و شریعت او جهانی بوده. خب علال قاعده خودش که نمیتونسته اینها را مستقیما به همه مردم برساند، از راه پیکوف سفیر و اینها انجام شده. این محصل این، اگر چنانچه حالا اون پیغمبری که مبعوث شده گستره و شعاع نبوتش محدودیتی داشته، اون پیغمبر در همون شعا و در همون گستر مأموریت داشته است. به هر حال می شود ام القرا و بقیه تابع دایره و شمول نبوت و شریعت پیغمبره. دسته دوم از آیات، آیاتی است که بحث امت درشون آمده که دو تا آیه شاخص در این باره داریم. یکی آیه 36 سوره مبارکه نحل، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله و منهم من حقت عليه الضلاله فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. این آیه است، آیه 36 سوره مبارکه نحل که می‌فرماید به تحقیق و به طور قطع و یقین ما مبعوث کرده ایم در هر امتی رسولی را. حالا این امت کیه و چیه، به چه معناست که کل امتن؟ یه آیهش این، حالا آیه دومش هم بخوانیم که دیگه هر دوشو با هم بحث کنیم. آیه دوم هم آیه معروفه، و این من امتن الا خلافیها نذیر. این دوتا آیه راجع به امت داریم، و این من امتن، هیچ امتی نبوده که نذیری نداشته باشه. این هم سوره مبارکه فاطر آیه 24. خب حالا امت یعنی چی؟ اولا عبارت راغب را نقل کردیم در جلسه قبل و مجددا میخوانم خدمتون. الامتو کل جماعت یجمعهم امر ما، اما دین واحد او زمان واحد او مکان واحد. حالا اینا حصر نیست، مثاله، شاید جهات دیگر هم میشه بود. بله، پس امت یعنی جماعت من الناس، جمعی. حالا این جمع چه چیزی باعث میشه که اینها را دور هم بگیم اینا یه جمعند، یک جمعیتند، در یک دینشون واحده. حالا اما دین واحد، دین اونها یکیست، میگیم اینا یک امتند، ولو در مکانهای مختلف زندگی میکنن اما یکی دین دارن. دوم اینه که زمانشون واحده، در یک مقطع زمانی زندگی میکنن، ولو حالا دینشون هم مثلا متعدد باشه، معیار زمان، یا نه در یک مکان زندگی میکنن، یا چیز دیگری باعث اجتماع اونهاست که اینها را به هم پیوند میزنه، زمان، مکان، دین. این بیان جناب راقب صفحه 23 کتاب المفردات. بله، قریه قریه خب مثلا یک مکانیست دیگه، اونجا مکان دخالت داره، یعنی مردمانی هن که فی مکان واحد هستن. از این سه تا مطلبی که یک مصداقش میشه امت اوسع، این طبق این تعریفی که الان نقل کردیم عموم و خصوص میشه از این مصداقی. قریه جماعت من الناسن که یجمعهم مکان واحد، در یک جا زندگی میکنن، در حالی که امت این مصداق را شامل میشه اگه زمانشون هم واحد باشه، ولی در چند مکان باشن، مثلا قرا هستن، 100 تا قریه هست، فرض کنید 100 تا شهر، اینا در زمان واحدن، اینا هم میشن امت. یا حالا قریه ها هستن دینشون مختلفه، اون قریه ها متعددن، ولی دین بله قریه، یا نه قریه واحد دینشون مختلفه، اینطوری دیگه. یعنی در یک قریه، مثلا فرض کنید در یک کشور، در قریه به معنای محلی است که مردم زندگی میکنن دیگه، لایم روستا نیست. در قرآن وقتی گفته میشه قریه، اون چیزی که ما حالا بهش میگیم روستا مراد نیه، اهم شهر هم شامل میشه. خب مثلا در ایران حالا یک کشوری است، مسیحی هست، یهودی هست، مسلمان غیر شیعی هست، شیعی هست، این همه هستن دیگه. یعنی به لحاظ این دین که حساب بکنیم یک امت نیستن، ولی به لحاظ مکان که حساب کنیم میشن امت واحده، یعنی امت با قریه بالاخره فرق داره. خب حالا ملاحظه بفرمایید، آیا ما میخوام ببینیم معنی امت چیه دیگه؟ این ولقد بعثنا فی کل امت رسولا یا ان من امت الا خلافیها نذیر، یعنی آیا هر قریه، چون یکی از مصادیق امت میشه قریه، یکی از مصادیقش، آیا مراد اینه که ولقد بعثنا فی کل قریه؟ قطعا نه. چرا؟ چون آیه فرمود که ولو شئنا لبعثنا فی کل امتن چی؟ نذیرا. پس در هر قریه مراد نیست، یعنی ما الان دیگه خاطرمون جمعه که طبق این دوتا آیه ولقد بعثنا فی کل امتن ای قریتن نیست. پس مراد از امت چیه؟ این امتی که اینجا به کار رفته قریه نیست که مکان باشه. بله، یکی از مصادیقش.
پس حالا قرآن فرمود که در این در هر قریه امت نفرستاده، در جامعه نفرستاده،
درست
از یه چیز هم در هر امتی فرستاده.
آره،
بالاخره این قریه کوچیک الان هم امت هم قریه. آره، پیامبر اومده باشه.
نه دیگه، خب آیه رو نفرستادیم دیگه اون آیه.
ولی امت چه هست؟
خب میدونم امت دایرهش وسیعه، یا مکان واحد به این ملاک مراد نیست دیگه. یعنی امت بودن ممکنه که یک دین واحد داشته باشن ولو مکاناشون چی باشه؟ متعدد باشه. حالا پس این و بعثنا فی کل امتن، این خب این مراد از این امت چیه الان در این آیه؟ این قریه نمیتونه باشه، قطعا تناقض میشه با اون آیه، قطعا قریه نیست. مراد این آیه که میفهمد ولقد بعثنا فی کل امتن، نمیتونه میگه فی کل قریتن. چرا؟ چون اون آیه فرمود که ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، یعنی لم نبعث نذیرا فی کل قریه. پس بنابراین این مراد نیست. پس مراد چی چیه؟ قریه نمیتونه باشه. احتمال دوم اینه که مراد ام القرا باشه، چون اون آیه به ما فرمود که در ام القرا پیغمبر مبعوث شده است. خب میتونیم ما امت را در این آیه شریفه بگیم مراد فی کل امتن، یعنی فی کل قریتن هیه ام القرا، به قرینه اون آیه میشه اینجوری معنا کرد. این مشکلی نداره دیگه، یفسر بعضا و بعضا آیات هم دیگه رو تفسیر میکنن. به قرینه آیه اول کل قریتن را نمیتونیم بگیم، به قرینه آیه دوم کل قریتن هیه ام القرا میتونیم بگیم. عیب نداره که بگیم که لقد بعثنا فی کل امتن، به جای امتن بگذاریم چی؟ فی کل قریتن که هیه ام القرا، به قرینه اون دوتا آیه دیگری که خدمتون عرض کردم. و ها کذا و این من امتن الا خلافی ها نزید، این هم میشه باید بگوییم. خب اون وقت اون حوله ها بستگی داره که اون پیغمبره که مبعوث شده از حول اون ام القرا چقدر دایرهش، میتواند محدود باشه و میتواند جهان شمول باشه، بستگی داره که اون پیغمبر برای چی. مثلا علاما هو المشهور بین العلماء که پنج تا پیغمبر که اولل العزم گفته میشه صاحب شریعت بودن، اینا جهانی بوده. علاما هو المشهور، رأی مخالف هم هست ولی مشهور اینه: حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، پیامبر گرامی اسلام. خب این سه پنج پیغمبری که الان از اون آیه 13 سوره شورا هم این استفاده می شود. سوره آیه 11 شورا چی است؟ چند بار تا براتون خوندم دیگه، نه یاد نگرفتید. آیه، ببینید یه توصیه می خوام خدمت دوستان بکنم در مباحث دین شناسی، حالا هر حوزه ایش که باشه، ما تو اعتقادات داریم کار میکنیم. قرآن را که ما حفظ کنیم چند جور میشه قرآن حفظ کرد؟ سوره حفظ کنیم، یا من چند تا سوره حفظم. جزء حفظ کنیم، یا من چند جزء حفظم. یا من کلش را حفظم. اینا یه جور حفظ قرآنه، خیلی هم خوبه آدم ذهنش مخزن این آیات نورانی قرآن باشه. ولی برای امثال ماها اون کمال هست، ولی بهترش اینه که ما موضوعی قرآن حفظ کنیم. عجب فرمایی، یعنی ماها با مثلا اگه کسی سخنرانه، خطیبه، آیاتی که متناسب با مباحث اخلاقی و خطابات و ایناست، از اینها آیات شاخص‌تر، حالا آیات قرآن، ولی خب بعضی آیات بالاخره به قول علامه میگه حاضهی من قرر الآیات، علامه گاهی بعضی آیات را آیه های خیلی شاخص میگه قرر. حالا ماها که مثلا یک فقیهیست، خب در بحث فقه باید آیات الاحکام تو ذهنش باشه، توجه می‌فرمایید که کاربردی باشه. یا عالم اخلاق، آیات اخلاقی از اون شاخص ها تو حفظش داشته باشه. ما که اعتقادات کار میکنیم آیات اعتقادی، این بهتره. یعنی متناسب با توحید، متناسب در رابطه با نبوت، در رابطه با عدل الهی و سایر موارد چند تا از این آیه های خیلی شاخص و ذهن اون باشه. مثلا در نبوت عامه دو تا آیه شاخصه. گفتید چیه؟ دو تا آیه خیلی شاخصه. 213 سوره بقره، 25 حدید. هر وقت خواستید در رابطه با نبوت عامه آیه بخوانید، این دو تا آیه شاخصه. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین منذرین، این 213 سوره بقره است. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، سوره 25 آیه 25 سوره حدید. یعنی دو تا آیه، حالا آیه دیگر هم هست ولی این دو تا دیگه خیلی شاخص و آدم میتونه استفاده کنه. ارمی شاید محضر شریفتون مثلا در بحث امامت شاخص آیه چیه؟ شاخص ترین آیه چند تا آیه داشته باشیم شاخص باشه خیلی؟ یکیش میتواند آیه اطیع الله باشه، سوره نساء آیه 59، آیه 59 سوره مبارکه نساء. دیگه چی؟ آیه ولایت، سوره مبارکه بقره، انما سوره بله نه مائده باشید، سوره مبارکه 55 مائده، اشتباه کردم با اون، سوره مبارکه بقره راجع به عصمته، 124 بقره که میفرماید و قد بله و عزه به طلا ابراهیم و ربو کلمات، اون بحث عصمته. خب این مثلا در این بحث، یا مثلا آیه شریفه تطهیر سوریه به هر حال، حالا دیگه بقیهش رو خودتون ملاحظه. اینجوری اگر آیات تو ذهنمون باشه، این 13 شورا آیه شریفه این هست، 11 یا 13 است؟ من 13 بنظرم، حالا نگاه 13 بنظرم گفتم، حالا یه نگاهی بکنید دیگه، ممکنه من یه وقت آیات و شمارش احیانا تو ذهنم جا به جا بشه، ولی 13 تو ذهنم هست. 13 سوره شورا، سوره شورا هم 42 که میفرماید بله شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصا به موسی و ابراهیم و موسی و عیسی. 13 ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. این بیانگر همین سه تا شریعت بزرگه، سه تا را بیان کرده مرحوم علامه هم اینجا اینا توضیح فرمودن که شرع لکم، این در مقام اینه که میخواهد برجستگی شریعت اسلامی را نسبت به شریعت‌های دیگر بیان بکنه، هم همانندیش را هم برجستگیش را. اولا شریعتی که برای شما آوردیم جنسش همون شریعت هاست، قبلا هم داشتیم، مسبوق به سابقه است. چی بوده اون شریعت ها؟ همین را ذکر کرده دیگه، بیشتر ذکر نکرده. ایشون می فهمن اگر بود چون در مقام بیانه ذکر می شود، ذکر نشد. و اما مزیتش چی هست؟ مزیتش هم اینا نکات المیزانیه است، تو هیچ تفسیر دیگری اینا نیست، این نکات اینجوری تو هیچ تفسیر دیگری قبل از المیزان نیست، المیزان این چیزها را دقت کرده. اینجا درباره اون انبیای دیگه میفرماید وصا، با کلمه وصیت بیان میکنه. در باره پیغمبر میگه اوحینا، یعنی لفظ رو عوض میکنه، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک، بعد داره ما وصا به ابراهیم و موسی و عیسی. و ثانیا نبوت پیغمبر را علل قاعده بعد آخر ذکر میکرد، بعد میفهمود که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ابراهیم و موسی و عیسی و مثلا نبی، مثلا در حالی که شما جلو انداخته یه سرخطی درست کرده که نوح باشه، پیغمبر رو آورده جلو. این نشان دهنده مزیته، هم با کلمه ایها آورده نه توصیه، و هم با اینکه مقدم کرده. این حالا نکاتی است که مرحوم علامه میفرمان، اینا نشان دهنده هم اشتراک داره، مشابهت داره، شرع لکم من الدین ما وصا، و هم یه تفاوتی هم داره. اینا المیزانی است. مثلا المیزان نگاه کنید، اینا نیست، عرض کردم بنده تفاسیر قبلی را دیدم، شیعه و سنی اینا که شاخصن، الله تفسیر شاخص، این نکات ندارن اینها. مثلا اد اویلا سبیل رب که بل حکمه ول موعظت الحسنه و جادل هم بلتی هیه چی احسن. علامه میگه چرا حکمت را مطلق آورده، موعظه را حسنه آورده، جدل را احسن آورده؟ سرش چی چیه؟ یعنی معنیش این است که حکمت مطلقا خوبه، اصلا حکمت قید نمیخواد، حکمت کلن حسنه، الحکمت و حسنت، ولی موعظه گاهی حسنه گاهی قبیه، لذا قیدش کرده که موعظه باید حسنه باشه. حکمت ممکنه چیز جدل ممکنه حسن باشه، ولی به درد نمیخوره جدل حسن، باید احسن باشه. این نکات اینجوری که این چرا اینا رو فرق گذاشته، اینا معمولا المیزان به اینا دقت میکنه، به این ریزکاری ها. خب بله حالا دیگه طول میکشه اگر بخوام اینا را خدمتتون عرض بکنم که این حکمت چی. از نظر بنده که بحثش کردم، بررسی کردم، تو کتاب روش شناسی علم کلام اینا آوردیم. کتاب روش شناسی علم کلام یک فصلش از اون بخش اولش، بخش اولش مقدمات سه تا فصل داره، فصل سومش همین آیه را بحث کردیم که ما که میخوایم روش علم کلام را به دست بیاریم که چه روش خوبه، ببینیم روش پیغمبر چطور بوده. ما اگه از پیغمبر الگو بگیریم خوبه دیگه. لذا این آیه شریفه رو بحث کردیم که مراد از حکمت چیست، موعظه حسنه چیست، جدال احسن چیست. قیل و قالو الحکمه هی البرهان فی المنطق، الموعظه الحسنه هی الخطابه فی المنطق، الجدال احسن همون الجدل فی المنطق. هاکذا قالو، هم مرحوم مظفر اینا فرموده در منطقش کتاب المنطق، هم مرحوم علامه در المیزان فرموده. ولی بحثی که حقیر انجام دادم اینه که نه، اینطور نیست. این حکمت در قرآن غیر از برهان در کتاب منطقه، موعظش هم هاکذا، جدالش هم هاکذا، فرق میکنه. و نتیجه که گرفتم این است که الحکمت و فی هذه الآیه الشریفه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، یعنی بالقرآن و ما هو بیان للقرآن که میشود سنت نبویه. یعنی پیغمبر مأمور بوده که قرآن خودش مصداق حکمت من الاول الی الاخر. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه یعنی بالقرآن، قرآن حکمت مصداق حکمت، حالا همه آیات احکامش، آیات اخلاقش، آیات عقایدش، همه چیزش. نه توضیحش حالا اونجا دیگه بیشتر بخوام معطل بشم از بس میبا.
اسم شیخ قسیم میشه که با این توضیح شما، اسم
شیخ قسیم میشه.
نه چطور؟ قرآن شامل اون موعظه حسنه.
بله حالا همین، من جهات مختلفه، یعنی قرآن کریم هم جنبه موعظه داره، هم مصداق الجدال الاحسنه، هم مصداق الحکمته، کلون لجهت واحده، جهتش واحد نیست که تناقض بشه. قرآن کریم هم مصداق الحکمت است، هم مصداق الموعظه الحسنه. اینا همه شاهد آوردم براش، اینا از قرآن شاهد آوردم، هم مصداق موعظه حسنه است، هم مصداق جدال احسن است. هر کدومش یک وجهی داره، قرآن اینجوریه کامله. خب این حالا بحثش بمانه برای خودش. عرض میکنم خدمتتون که از نمانیم این بحث رو پیگیری کنیم به نتیجه برسیم. پس تا اینجا نتیجه این شد که این امتی که در این دو آیه آمده در رابطه با نبوت کل قریته نیست. یک احتمال این است که میشود بپذیریم بگوییم ام القرا مراده، به قرینه اون آیه، دو تا آیه ام القرا، این یک احتمال. یک احتمال هم این است که بگوییم ولقد بعثنا فی کل امت، یعنی جماعت من الناس، امت شد جماعت دیگه، الذین یا امت، مثلا حالا ضمیرش رو دیگه درست کنیم، امت هی مقصودتون هدایتهم تشریعیان، هدایتا تشریعیه به کتاب سماوی، به هدایت تشریعیه قصده، چون امه هم گفتم مثلا امت از ریشه امه هست مقصود. امت یعنی جمال فارسیش رو بگم تا بعد عربیش رو از اول فارسیش بگیم بهتر. ولی گفت این دیدید که عقد ازدواج که میخونه اول فارسی میگه آقا من مثلا موکلی خودم را با این فلان به عقد فلان در آوردم، بعد میگه و انکحت و یاد زوجت، عربیش رو میگه. حالا اول ما فارسیش رو بگیم. فارسیش این استش که برای هر جمعی از مردم که خداوند متعال اراده فرموده که اونها را هدایت تشریعیه بفرماید با کتاب آسمانی و برنامه ها و تعالیم وحیانی، این امت به این معنا لقد بعثنا فی کل امت، یعنی مردمی که انسانهایی که خدای متعال قصد فرموده که اونها را هدایت تشریعیه بکند، برای اینا چه کار کرده؟ رسول فرستاد و نذیر فرستاده. رسول و نذیر میشه پیامبر. خب حالا اینا کیا هستن؟ میخوایم تعیین مصداق مفهوم شد. مصداقش چیه؟ به همون بحثی که خدمت رو عرض کردم برمیگرده. آن پیامبرانی که جهانی بودن، امت آنها چی میشه؟ جهانی میشه. یعنی بعث الله تبارک و تعالی لجمیع الناس فی زمن نوح، بعث نوح لهدایتهم، برای همه مردم میشن امت. لقد بعثنا فی کل امت، این امت اینجا کل مردم را پوشش میده، چون همشون مقصود به چه بودن؟ که خدا مخواست این را تشریع بفرماید با کتاب آسمانی، قوانین آسمانی، و نوح را فرستاده. حالا ممکنه در زمان حضرت نوح پیامبران به اصطلاح تبلیغی، اون که یادتون هست اون اصطلاح تشریعی و تبلیغی، پیامبران منطقه‌ای بوده باشه، مانعی نداره. در زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه که بنابراین که آینه ایشون هم جهانی بوده که اشاره کردیم، کل مردم روی زمین میشن یک امت. خدای متعال برای کل اینها ابراهیم را فرستاده. حالا حضرت لوط هم مثلا بوده برای قوم خاصی، اون امت لوط میشه دیگه، یعنی حضرت لوط امتش همونا میشن، حضرت ابراهیم امتش میشه همون قوم حضرت لوط هم امت به ابراهیم به اضافه بقیه جهات، چون ایشون مبعوث شده الی جمیع. و همطور درباره حضرت موسی و حضرت عیسی و پیامبر گرامی اسلام که الان پیامبر اکرم دیگه بلا شک پیامبران دیگه مورد اجماع که شریعت و آیینشون چیه؟ جهانیه. بلکه الی جن هم هست، حالا بقیه اون انبیای دیگه باز خیلی قطعی نیست، ولی پیامبر اکرم ویژگیش اینه، الی جن هم هست، یعنی جن هم امتشه. بعث الله تبارک و تعالی النبی الاکرم الی جمیع الناس والاجن والجن، همه اینا میشن امت پیغمبر. حالا این امت به این معنا دو قسم میشه، مساد چیزش افرادش، کافرتان و مسلمتان، مؤمنت. طبق این بیانی که عرض کردم امت دایرش خیلی وسیع میشه. همه مقصودون بالهدایت تشریعیه و این نبیی که فرستاده شده، این میشه امت. حالا این وقت دو قسم میشه، در داخلش ادهی کافر میشن، ادهی میشن چی؟ مؤمن. خب این معنا چه اشکال داره؟ چطور؟ نه دیگه چرا نشده عزیز من؟ چرا نشده؟ ببینید من تعبیری به کار بردم که اگر به اون تعبیر دقت فرموده باشید جواب این سوال از قبل داده شده. همینا من ملاحظه کردم، حساب کردم، این قول تو این ذهنم بود که آقا این آیه ظاهرش اینه که اول باید یه امتی شکل بگیره، هناک امتون فی عالم الواقع ثم بعث الیهم نبیون. اینجوری که من دارم بگم هنوز لم یتحقق امتون، این امتی است که میخواد با این نبیه مثلا مشخص بشه. نه، جوابش اینه که تعبیری که عرض کردم، مردمی که قصده یا قصد الله تبارک و تعالی امتون، قصد دیگه اون مردمی که هستن، اون مردم دیگه، اون مردمی که وجود خارجی دارن، اون مردمی که حالا وجود خارجی دارن یا حتی بعدن وجود خارجی پیدا میکنن، مثل پیامبر اکرم که الی یوم القیامه هست، که خداوند متعال در عالم تشریع، نه عالم خارج، در عالم تشریع قصد هدایتهم التشریعیه به هذه الشریعه. این میشه امت. اینایی که مقصود از هدایتشون به شریعت الهیه، این مقدم است بر وقوع خارجی و ابلاغ شریعت. ابلاغ شریعت بعد از تشریع شریعته. امت کی درست میشه؟ اونایی که مقصودن هدایتشون به شریعت، اونایی که مقصودن در علم الهیه دیگه. علم الهی مقدم است بر وقوع خارجی. پس امت شکل گرفته در مقام تشریع. حالا خداوند متعال پیغمبرش را برای این امتی که قصد هدایتهم تشریعیه مبعوث میکنه. ولقد بعثنا فی کل امت، امتی که اینجور معنا کردیم، مردمی، انسانهایی که مقصود است هدایتشون تشریعیه، خدای متعال براشون پیغمبر فرستاده که اون تشریع را بهشون برسانه. یعنی ابلاغ تشریع میاد پیغمبر، یعنی در واقع شریعت منزله غیر از شریعت مقرره در علم الهیه در عالم تشریعه. شریعت یه مرتبه وجودش در عالم تشریعه، یکی هم بعد از نزول المنزل. امت اونیست که در مرحله تشریع خدا قصد کرده هدایت اونها رو، اون میشه امت این پیغمبره. خب حالا میفرسته براشون، نازل میکنه، اینجا دو گروه میشن، یه عده ایمان میارن، یه عده ایمان چی نمی آورن. به این معنا میشن امت پیغمبر، به این معنای وسیع امت ها. دقت کنید، عرض کردم امت به این معنا دو گروه میشن: مؤمنتان، مسلمتان و کافرتان. حالا آیه میارم برادون، حالا این تعجب نکنید، این حالا آیه برادون میخوانم که ببینید که همین جوریه. حالا اولا همین آیه، خود همین آیه، گاهی وقت آدم غفلت میکنه، گفتش که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما دور جهان میگردیم. خود همین آیه، آیه سوره نحل، 36 نحل، ولقد بعثنا فی کل امت چی؟ خوب دقت کنید آیه ها، این اصلا گاهی وقت آدم آیه ها رو همجورا میخوانه رد میشه، توجه نمیکنه، میره دنبال یه آیه دیگه میگرده، با خودش قرینه داره، قبل از قرینه منفصله خودش قرینه داره، منطقه آدم حواسش به این نیست. ملاحظه کنید، ولقد بعثنا، خب، فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. بعدش چی میفرماید؟ فمنهم، همین امتی که ما براشون پیغمبر فرستادیم، فمنهم من هدی الله، یه عده از اینا، از این امتها یه عده شدن هدایت پذیر، هدایت شدن، و منهم من حقت علیه الزلاله، یه عده هم گمراه شدن، زال شدن. پس امت زاله داریم و امت چی همیشه مهتدین داریم، هدایت شده داریم، یعنی مؤمنه داره، کافره داره. پس امت پیغمبر اوسع بوده از مؤمنین به اون پیغمبر. اون امتی که پیغمبر برای اونها مبعوث شده دو دسته شدن، یه دستشون اونایی که ایمان آوردن اهل هدایت، یه دسته اونایی که گمراه شدن اهل انحراف. پس معلوم میشه امت در اصطلاح قرآن کاربرد وسیعی داره و معیارش چیه؟ معیارش اون قصد الهیه که میخواهد به هدایت تشریعیه، به شریعت سماویه، این را میخواد هدایتشون بکنه. حالا اگر دایرش کل مردم زمینه، اونا همشون میشن امت این پیغمبر. خب الان کل مردم زمین امت پیغمبر ما هستن، منتها یه عدهشون کافرن، یه عدهشون هدایت شدن. ما که پیغمبر را قبول کردیم، ما اصطلاحا میگیم مسلمون ها، مایی که ایمان آوردیم به نبوت ایشان میشیم امت مسلمه پیغمبر. اون بقیه ای که ایمان نیوردن میشن چی؟ میشن امت کافره و زاله، طبق این آیه شریفه. این حالا یه آیه بود که از خود آیه در میاد، حواسمون نبود، به این دقت نمی کردیم. غیر از این آیه شریفه، آیات دیگر همین را ازش استفاده میکنیم. حالا میخوانم خدمتتون سوره مبارکه همشه یونس، آیه 47، سوره مارکه یونس آیه 47 ملاحظه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولکل امتن رسولون. حالا این مثل آیه که ولقد بعثنا فی کل امتن رسولا، لکل امتن چی؟ رسولون. فعضا جا رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. وقتی که رسولشون آمد، حالا عنایت کنید دوستان، اینا دقت میخواد دیگه، دقت المیزانیه، تواتواهیه. ولی کل امتن رسول، خب پس امت قبل مشخص شده، نشانگذاری شده. ازا جاءهم، یعنی عنوان الامت قبل از مجیء الرسوله، نه بعد مجیء الرسول. اینجور نیست که اول رسول بیاد امت خط کشی بشه. امت خط کشی شده، حالا رسولشون هم میاد، خدا میفته باشونه. که عرض کردم اون مقام تشریعه، یعنی امت در مقام تشریع و علم الهی مشخص میشه که کیا هستن. ما حالا پیغمبر براشون میفرسته. این دقیقا این آیه خیلی گویا است. ولکل امتن رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. همونطوری که مفسرین اینجا بیان کردن، مفسرین گفتن که اینجا از باب حذف و تقدیره، یعنی برای اختصار، برای ایجاز، خداوند متعال عبارت را کوتاه کرده. مطلب اینجوریه در واقع، ایجازه. اون چی چیه؟ لکل امت رسول فعضا جا رسولهم، یه چیزی دیگه حذف شده، چون بقیه آیه میفهمانه برای ایجاز دیگه در ذکر نکرده. چی چیه حالا اینجایی که حذف شده ذکر نشده؟ خب اینجا دو گروه میشن. اذا جا رسولهم منهم آمنو به این رسول، منهم کفرو، دو گروه شدن. حالا که کفرو و آمنو، اونایی که کافر شدن، مخالفت کردن، عناد کردن، در مقابل ایستادگی کردن، خدای متعال قضی بینهم. به قول علامه که حالا ایشون مجمع دیگران هم دارن، ولی خب مرحوم علامه گفت نکاتی گاهی لطیف هم اشاره میکنه، میگه اصولا قضاوت گفته میشه، قضاوت در اختلافات دیگه، بینهم اختلاف نباشه که دیگه قضاوت نمیخواد که. این امتی که رسول آمده حالا اختلاف میکنن، یه عده ایمان میاره، یه عده کفر میورزه، حالا بحث قضاوت به میان میاد. اینجا خدای متعال قضاوت میکنه. قضاوتش چطوریه؟ قضاوتش این است که باز علامه میفهمند خدا اینجا دو تا قضا داره، از این آیه دو تا قضا الهی استفاده میشه. گفتم المیزان انصافا فوق العاده است، حقیقتا کتاب ویژه است. و حقیقتا عرض میکنم، این به نحو جد دارم عرض میکنم، تعارف توش نیستش، خیلی کتاب ارزشمندی. آدم من دوست میدارم که وقت داشته باشم المیزان این مطالعه کنم، الان وقت کم میاره، نکات خیلی قشنگی داره. میفهمن این آیه دو تا قضای الهی را بیان میکنه. یک قضای الهی بعث الرسل هست، این قضای الهیه. قضای الهی اینه که برای هدایت مردم چیکار بکنه؟ پیغمبر بیاره. قضای دوم چی چیه؟ حالا که مردم دو گونه برخورد میکنند، یه عده عناد میکنند و با پیغمبر در میفتند و چه؟ یه عده ایمان میآورند. خدا اینجا به قضاوت، قضای الهی اینه که نصرت مؤمنان، هلاک کافران. این هم قضای الهیه. مستحضر در انبیای پیشین قبل از پیغمبر اکرم، وقتی که عناد میکردن و این فراگیر میشد و مؤمنین قلیل میشدن، کافرین زیاد میشدن و خیلی دیگه کار به بالا میکشید، عذاب بیامد، عذاب استیصال. اینجوری بوده. این به خاطر احترام پیغمبر اکرم دیگه عذاب استیصال برداشته شده. عذاب استیصال به نام عام که مثلا بگیم همه کافر را از بین برن، اینجوری نمیشه دیگه. عذاب استیصال را تقیان بکنن. اون عذاب استیصال فراگیر، نه عذاب استیصال جزئی. چرا؟ ممکنه یه فرد خاصی یه جایی مورد همین عقوبت قرار بگیره، اما یک قومی امتی اینجوری نیست، قبلا بوده. پس قضای الهی این بوده که اونها را یاری میکرده، اینها را هم دیگه مثلا قوم عاد و ثمود و نوح و اینا که عذاب آمد و اینا کلن از بین رفتن، الا اون مؤمنینی که قلیل بودن اونا باقی موندن. خب این را اگه خواستید رجوع کنید، المیزان آدرس را نوشتم، المیزان جلد 10 صفحه 71. این یک آیه بود. پس عزیزان دقت کنید، اینا حالا نکاتی به نظرم ارزشمندیست قابل توجه. اولا خود آیه شریفه سوره نحل زیلش امت رو دو دسته میکنه، فمن هم من هد الله و من هم من حقت علیه الزلاله. این یک. این آیه سوره یونس آیه 47 همه همین بیان رو داره. آیه دیگر آیه سوره غافر آیه 5. سوره غافر سوره مؤمن، اسم دیگر سوره مؤمنه، سوره 40 اولین سوره های حوامیم، سوره های حامیم اولش همین سوره مؤمنه. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من والاحزاب من بعدهم. اینش دقت کنید، به قول آیه قرائتی اینجا رو بیشتر دقت کنید. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم و همت کل امه برسولهم لیاخذوه. نگاه کنید، این امت مؤمنه که این کار نمیکنه که، اون کافرها. و همت کل امتن به رسولهم لیأخذوهو، اون یعنی اون معاندها، اون اکثر امت دیگه. این که اینجا الان گفته کل امت، چون اکثر بودن قلیلی معمولا می آمدن، متاسفانه اینجورا بوده. این هم چیز عجیب غریبی است که با این که فطری است و اینا، ولی که شیطان خلاصه وسوسه میکنه و متاسفانه کثیر یا اکثر رای گمراه میکنه. این هم یکی از مشکلات واقعا بشر هست، گمراه میشه. و ما آمن له الا قلیل، 950 سال کم هم نیست، یک سال دو سال و اینا نیست، 950 سال این پیامبر الهی این همه زحمت کشید و ما آمن له الا چی؟ اکثر. معمولا عذاب ها وقتی می اومده که اون اکثر، ولی اگر نصفا نصفا می شد عذاب نمی آمد. این غلبه پیدا می کرد، تا 90% اینها به بالا موضع می گرفتن. اینجوری است این واقعا مسئله خیلی. و کم من بله چی از فئت قلیله، آیات متعدد داریم ما در این رابطه که نوعا قلیل بودن، کم بودن، منتها قلیل با کیفیت، قلیل با کیفیت، یعنی استوار، محکم، آهنین. حالا الحمدلله ما که بعضا صحبت‌های میشه تو بحث اجتماعی و اینها، میگن آقا مثلا مردم زده شدن، چی شدن، فلان شدن و اینا، نه، زده از انقلاب نشدن، از اسلام نشدن، از زده از مسئولین و مدیران و مدیریت‌ها شدن. ربطی به اون نداره، نباید به همدان قاطی کنیم، نه. تزا در بزنگاه ها واقعا نشون میدن علاقه شون را، اشتیاقشون را، ارادتشون را. یه بحث آخریه، اینجور نیست. یعنی همین انقلاب اسلامی، درسته که این مشکلات و گرفتاری حالا تو مدیری سوی مدیریت ها به وجود آمده، ولی عظمت و هیمنه انقلاب اونقدر شکوهمنده که هر آدم ایرانی، اصلا حالا اسلامش و شیعهش هم بگذاریم، که نه ایرانی باشه، مثل همین داماد شاه دیگه، داماد شاه که از دنیا رفت، کی بود اسمش؟ آقای زاهدی. آره ملاحظه کردی دیگه، دیگه اینجوری دیگه. گفت نه، نمیشه این کشور، نمیشه کتمان کرد اینها رو. این عظمتی که برای کشور ما به وجود آمده در اثر انقلاب فوق العاده است. همه در مقابلش خازن، دشمن هم که تلاش میکنه چون عظمت داره اینقدر دست و پا میزنه، ولی چه دست و پای داشت بزنه، چون میبینه داره از دستش میره، قافیه رو داره میبازه، تلاش میکنه که اینو خفه کنه، حالا به هر طریقی که میشه. به هر حال امیدوارم مسئولین ما بالاخره به هوش بیان و این مشکلات رو حل بکنن. آیه چی شد؟ آیه این شد و همت کل امتن به رسولهم. اینا میخواستم استشهاد این است، هر امتی همت به رسولهم، همت کردن چه کار بکنن، چه کار بکنن، لیأخذوه، بگیرنش. حالا یا به قول علامه فهمیدن بگیرنش، چیکارش کنن، یا بکشنش، یا ترورش، شخصش ترور بکنن بکشن، یا تبعیدش کنن، یا بالاخره یه بلای سرش در بیارن، شخصیتش رو از ذهنها مثلا ترور شخصیت کنن، ترور شخص کنن، تبعیدش کنن، یه جوری که از دستش، از شرش به قول خودشون راحت بشن. همت کل امتن به رسول هم لیأخذوه و جادلوا بالباطل. اینا جهاد تبیین به رهبری میفرمایند اونا جادلو بالباطل، حالا جادلو بالحق. این جدال بالحق میشه تبیین، جهاد تبیین. جدال باطل میشه جهاد تبیین بر کفر. و جادلو بالباطل لید حضو به الحقه، با باطل راهی چیز میکنن، تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، پیرایه میدن، تزیین میکنن، تدلیس میکنن که حق را بکوبن. و جادلو بالباطل لید حضو به الحق. خب حالا ما چه کار کردیم؟ ما هم بیکار ننشستیم، خدا میفهمد ها. فأخذتهم، ما هم گرفتیمشون. اینا پیغمبر رو گرفتن، ما هم اینا رو گرفتیم. اونجایی که احساس کردیم که دیگه داره دست میخوان اینا غلبه کنن و حق پامال بشه، هلاکشون کردیم تا حق بمانه. دقت فرمودید؟ اون عذاب استال برای اینه که خدا میخواد ضربه شست نشون بده، مهلت میده، امهال استدراج و امهال، ولی که در لحظه ای که باید قدرت خودشا نشون میده. فأخذتهم فکیف کان عقاب. حالا شما هم برید ببینید عقوبت چطور بود، از بین بردیمشون اینا را. این در دنیا تا آخرت هم که سر جای خودش باقی مونده. شاهد بنده، استشهاد بنده کجا بود؟ این بود که و همت کل امتن به رسولهم. پس امت طبق این کاربردهایی که خوندیم، امس از مؤمنین به نبیی که آمده برای هدایت یک قومی، حالا اون همه مردم باشن یا بخشی از مردم باشن، امتش اونو هستن. المقصودون هدایتهم التشریعیه من الله سبحانه و تعالی به نبوت و الوحی. حالا اینم عربیش هم درست شد دیگه، فارسیش کنه اینم عربی شد. بله،
نه
این مراد اون نیست. میفهمد که وقتی که اینا آمدن، همت کل امتن به رسولم به یأخذوه، که پیغمبر از بین ببرن و در مقابلش بیستن، و لذا ما اینا را عقوبت کردیم، عذاب استیصال فرستادیم اینا از بین برد. بله لذا میفهمد کذبت قبلهم قوم نوحن، اول آیه اینه، قوم نوحن و الاحزاب من بعدهم سمود و عاد و امثال اینها و اینجور. خب از مجموع این آیات پس چه استفاده میشه؟ از مجموع این آیاتی که خدمتتون عرض کردیم، ملاحظه فرمودید، استفاده میشود که امت طبق این آیاتی که به کار رفته، در این آیات کار رفته، دامنش وسیع تر است از مؤمنین به امت. اونایی که مقصود بوده هدایتشان به نبی، اونا امت این نبی بودن. حالا دیگه دایرهش هم سوازیقش عرض کردیم که فرق میکنه، اونایی که جهانی بوده میشه جهانی. خب حالا یه کاربرد امت یه کاربرد دیگه هم داره جالبه، به خصوص در رابطه با پیغمبر اکرم. پس کل مردم دنیا در عصر نبی امت نبی هم بودند و هستند، یه عده مؤمن یه عده چی؟ کافر. حالا یه کاربردی هم امت تو قرآن داره که اختصاص پیدا میکنه به مؤمنین به نبی. این کاربرد اخص خاصشه، او عامش بود. دقت فرمودید؟ این میشه خاصش. مثل چه آیه‌ای؟ مثل آیه عرشبت شریفه‌ای که کنتم، اعوذ بالله من شیطان الرجیم، کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. سوره مبارکه آل عمران آیه 110. اینجا عموم مسلمانان است. البته بنابراین این رأی مشهور و تفسیر مشهور که کنتم اشاره، خطاب است به کیا؟ خطاب است به مسلمانها، مسلمانهایی که ایمان آوردن به پیغمبر اکرم. شما بهترین امتید. چه ویژگی دارید؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر و تؤمنون به. حالا تؤمنون بعد آمده از تای بابایی، اینجا تؤمنونه بعد از این آمده. میگن چرا آقا اول ایمان رو باید ذکر میکرد؟ که فرموده است که تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، در حالی که قاعدتا تؤمنون بالله تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. گفتن وجهش اینه که میخواد بفهمد مثلا این نهی امر به معروف اینا و نهی از منکر اینها اون ایمانشونه. حالا مثلا مؤخر ذکر کرده که یا حالا عام نیست که این امر به معروف نهی از منکر ذیل اون عام قرار میگیره. یه وجهی برای این که چرا این تومنونه را بعد آورده. در هر صورت بنابر این که مخاطب عموم المسلمین ناجان میشود چی؟ میشود معنای خاص امت، یعنی المسلمون بالنبی. خب البته در روایات داریم که این کنتم امه در واقع کنتم ائمه است، کنتم خیر ائمتن، کنتم خیر امتن، نه کنتم خیر ائمتن اخرجت للناس، که ائمه باشن علیهم السلام، یعنی اینا میشن امتون نبی کن ائمه. و چشم فرموده که امام میفرماید که اتورید، به اون کسی که آمده سوال میکنه میفرماید که آیا تو گمان میکنی که فراعنه این امت اینها واقعا امت پیغمبرن؟ زلمه و فراعنه و امثال اینا مگه شایستگی این دارن که خیر امت باشن؟ اینجا آیه میفرماید کنتم خیر امتن، اینا که خیر نمیشن، که اینا شرند. زلمه و فراعنه که در امت اسلامی هستن که اینا خیر امت که نیستن که. پس مراد گفته چیه؟ پس گفته کنتم خیر ائمه، ائمه مرادن. حالا دیگه از این کارا خدا خیلی کرده. بله گفتش که آه خدای متعال، خدایا سری که درد نمی کنه که دستمال دورش نمی بندن، متشابهات برای چی آوردی؟ تازه میگی بری سراغ محکمات، خواهد اول همش محکمات میگفتی دیگه. خدا از این کارا کرده. کارای خدا هم کارای آدمیزادی نیست، کارای خداییه. مخواد امتحان. نه حالا اینجور نیست، مخواد امتحان بکنه بندگانش را. خدای متعال هوشمندانه عمل کرده، خداوارانه عمل کرده، مخواد بندگان خودش را. چون مسلمانن دیگه اصلمون، هر کس که دیگه اسلام آورده میشه امت مسلمه دیگه. خب حالا دقت کنید، توضیح بدم نمانه این مطلب آخره، بس بعضی رفقا دیگه دیرشون میشه آتش ببرن. عیب نداره، ما همون مجموع امت رو میگیم امت پیغمبر، همه رو میگیم، راجو فهمیدید. ولی به اعتبار وجود الائمه فیه، تا چه چیزی عرض کردم یا نه؟ یعنی وصف العام نه به ما هم عام، وصف العموم هست نه به العموم، بل وجود الخصوص فیهم. میگن قومی ها مردمان چه چنین و چنان هستن، اصلا انقلاب از قوم هست، از قومی ها هست. و همه قومی ها رو که نمیگن که، در بین قوم منتها چون بالاخره علما، مراجع، بزرگان، شخصیت های دیگری که انقلابی بودن، مردم مؤمن میگن. یه مثل این که در بنی اسرائیل میفهمند فضل اللهم علی العالمین، بنی اسرائیل را فضل اللهم علی چی؟ عالمین. یعنی چی فضلت دادیم؟ به خاطر اون انبیایی که درشون بودن، روایات میفهمند. پس عیبی هم نداره که ما بگیم که کنتم خیر امتن ایها المسلمون جمعا، به اعتبار وجود خیر ائمه فیکم، یعنی صالحان از امت، که اینا برتر از امتهای دیگر، صالحان امت اسلامی، مسلمان ها برترن از صالحان امت های دیگر، لذا میشه خیر امت. خب این میشه وصف چی؟ وصف عموم مسلمان ها. یا مثلا اون آیه ای که میفرماید و کذالک، و کذالک، بیش بخوانید، جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم. اونم مثل همین آیه است که شهدا بودن، شهدا اونجا نه اینکه شهید مقتول ها، اونجا شاهد به معنای کسی است که گواه و شهادت میده بر خوبی و بدی، اینجوری، یعنی معیار شاهده. لتکونو شهدا علی الناس، یعنی این امت اسلامی الگو برای همه بشریته. خب همشون که الگو نیستن که، الگوی بد هستن، الگوی خوب که نیستن همشون که. کیا هستن در این امت که اونا الگون برای همه؟ ائمه علیهم السلام و صالحین از این امه. اونو مثل همینه. پس این هم یه کار برده، حالا وقتی یه گذشت، حقیقتا من فکر نمی‌کنم انقدر طول بکشه، میخواستم کل بحث رو امروز تمام بکنم ولی تمام نشد. یه تیکه دیگری مونده، حالا اینم بگم روش مطالعه کنید. کاربرد اخص امت، اگه گفتید کیه؟ نه اون حالا غیر از ابراهیم، نه مال مسلمون ها، مال مسلمه. عرض میشه خدمتتون که اونم هست. آیه داره ها. اون آیه شو بخونم روش مطالعه بفرمایید، بقیش بحثش میذاریم برای بعد. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. این سخن حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل سلام الله علیهما است، خانه کعبه را که بنا کردن دعا کردن، یه کار خیلی ارزشی انجام دادن. میگه شما روزه که میگیرید اندل افطار دعاتون مستجابه، یه کار خوبی کردید دیگه، اون دعا کنید. مثلا یه بنده خدایی بود، یه عالم خیلی خوبی تو شهر ما بود، خیلی با اخلاص و پدر دو تا شهیدم بود، سید هم بود، یعنی چند تا صفت داشت، هم آدم خوبی بود واقعا، انقلابی، متدین، متواضع، سید، پدر دو تا شهید. به من میگه آقای ربانی، گفتم بله. میگفت در درساتون منو دعا کنید. نمیگه مثلا حرم که رفتید و فلان جا اینا، میگفت در درس منو دعا کنید. من حواسم نبود، معلوم میشه که از منظر این بزرگوار درس یه کار خیلی فوق العاده ایه. حالا ممکنه خود ما هم حواسمون نباشه، ولی اینجوریه. خلاصه حضرت ابراهیم اسماعیل دعا کردن، خدایا اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن چی؟ مسلمه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن این امت مسلمه ای که اینجا فرمودن ما هستیم. آره میشه ائمه، این میشه خاصش دیگه. اون دو تا آیه را تونستیم تعمیم بدهیم به اعتبار وجود ائمه علیهم السلام. این نه، این اصلا مراد خود ائمه هستن، این فرقشونه. حالا المیزان را اگر خاطر رجوع کنید انشالله اینا در جلسه بعد تکمیل میکنیم. آیه شریفه، حالا یه عادت که گفت قرآن کریم دیگه، یه عادت قرآن کریم، سوره بقره آیه 128. گفت مرحوم آقای فلسفی، حالا اینا دوستان که میخوان تشبه ببرین ما مزاحمتون نباشیم، چون به ذهنم آمد اینا بگم. مرحوم آقای فلسفی خطیب معروف رفته بودن ظاهرا در یکی از این کشورهای خارجی سخنرانی داشتن، از شبت که سخنرانی خیلی خوبشون بلیغ و فصیح و فوق‌العاده بود دیگه، آخرین خطیب هم بوده، همه صحبت کرده بودن، ایشون خطابه ایراد کرده بود، کشورهای اروپایی هم بوده. بعد فوق العاده جذاب شد، آمدن جوانها دیگران دور و برش گفتن آقا شما کدوم دانشکده فن خطابه را یاد گرفته اید اینقدر فصیح و بلیغ صحبت میکنید؟ گفتن ما اصلا نه دانشکده ای رفتیم نه جایی، ما یه برنامه ای داریم، منبر میریم، منبر و برای امام حسین معمولا صحبت میکنیم. همینجوری به تدریج اینجور شده دیگه، دانشکده ما دانشکده امام حسین. گفته بودم خب آدرس به ما بدید، ما اگر توفیقی شد ایران آمدیم بیام شما را ببینیم. فرموده بود آدرس ایران تهران فلسفی. تمام. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.